الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي. صحبت در این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق بود که از خداوند منان می‌خواهیم خدایا به ما توفیق بده که کارهای خوب خودمون رو هر چند فراوان هم باشند فراوان نبینیم. در جلسات قبل توضیح دادیم که روایات در این رابطه چند دسته هستند و دسته اول به طور مطلق نکوهش شده استکثار خیر و در دسته دوم صفت عاقل شناخته شده و در دسته سوم صفت اهل تقوا. حالا سوالی که اینجا مطرح هست این است که چی سبب میشه که انسان کار خیر خوب خودش رو زیاد ببینه و چه میشود که انسان کار چگونه میتواند کار خوب فراوان خودش رو کم ببینه؟ این یه سوال خیلی مهمی است. کار خوب زیاد کرده ولی به نظرش کمه. ریشه زیاد شمردن کار فراوان خیر را چیست؟ پاسخ این است که اون چه سبب می شود انسان کار خوب زیاد خودش را زیاد ببینه عجب خودپسندیه. اگر انسان گرفتار خودپسندی نباشد همونطور که در جلسات قبل اشاره کردم عقل نمیگذارد انسان کار خوب خودش رو زیاد ببینه. به همین جهت در روایتی از امیر مؤمنان علی علیه السلام هستش که اشاره به این معنا داره در توصیف فرشتگان: هیچ موجودی در جهان به اندازه ملائکه خدا رو عبادت نمی کنه. که حالا اوصافش در نهج البلاغه زیاد هست. یک لحظه از عبادت خدا نمی ایستند. ملائکه های که هر کدام هم عبادت خاص خودشون رو دارن. یک لحظه نه خسته می شن نه از عبادت دست می کشن. ولیکن اینها عبادت زیاد خودشون رو زیاد نمی بینن. چرا؟ می‌فرماید ولم یتولهم الاعجاب فیستکثروا ما سلف منهم ولا ترکت لهم استکانت الاجلال نصیبا فی تعظیم به حسناته. میگه اینا گرفتار، چون ملائکه گرفتار عجب و خودپسندی نیستن، با اینکه اون همه خدا رو عبادت میکنن یک لحظه نه خواب دارن نه خوراکی دارن، یک سره خدا رو عبادت میکنن، ولی هیچ وقت اینها عبادت خودشون رو زیاد نمیشمرن. چرا؟ چون گرفتار عجب نیستن. فاستکثروا ما سلف منهم. و در برابر خضوع در برابر خدا، لا ترکت لهم استکانت الاجلال، در برابر جلال و عظمت خدا خضوع جایی برای بزرگ دیدن حسنات خودشون نگذاشته. لا ترکت لهم استکانت الاجلال نصیبا فی تعظیم حسنات. یعنی اگر انسان گرفتار عجب نباشد، کسی گرفتار خودپسندی نباشد، هیچ وقت کار خوب خودش عقل نمیذاره. چجور عقل نمیذاره؟ انشاءالله در جلسه بعد توضیح خواهم داد که چگونه عقل مانع می شود انسان کار خوب خودش رو زیاد ببینه و عقلاء عالم و در صدر اونها اهل بیت چگونه کارهای خوب فراوان خودشون رو حقیقتن کم می دیدن. صلواتی خط بفرمایید. نمیدونم الان باز فکر کنم. بله حتما خداوند کسی رو بدون اجر، کاری رو بدون اجر نمیذاره، ولی که بهترین اجرشون همون لذتی است که حالا در ضمن مباحث شاید بیاد، لذتی است که از معرفت خدا دارن. بالاترین لذتی که این مؤمن هم میبینه، بالاترین لذت دیدار خداست، یعنی لقاء الله. ملائکه همیشه در محو جمال زیبای حضرت حق هستن. بله ولی کن انسان باز ما فوق بشره، ما فوق ملائکه هست. بله خب صلوات خط بفرمید. خب مسئله 60 تحریر الوسیله، لولم تفت ترکه بالاستئجار من المیقات الا الاضطراری من کمکه او عدل هل وجبه. حالا یک شخصی از دنیا رفته، میراثش کفایت نمی کند براش حج اجاره کنند از میقات، مگر از میقات اضطراری مثل مکه یا عدل‌هل. خیلی کم پولی گذاشته، حج بدهکاره، میراثش هم بیشتر از این نیست. امام میفرماید که واجبه. واجب بله دیگه، یعنی مستطیع بوده نرفته بگرده، همه بحث استقراره و الا هیچ. حالا عبارت اورورم ببینید، صفحه 467 مسئله 95 میفرماید اذا لم تفت ترکه بالاستیجار من المیقات لکن امکن الاستیجار من المیقات الاضطراری، از میقات اضطراری ممکنه اجیر، که مکه او عدل هل وجبه. خب این چند تا حاشیه هم داره، این حاشیه ها رو ملاحظه کنید قابل توجهه. حاشیه اول مال آقای گلپایگانیه، دوم مال آقای بورجردی، ولی چون آقای بورجردی مقدم هست دومی رو اول میخونیم، هر دوش هم یکی است در واقع. آیت الله بورجردی میفرماند ول احوتو هین ازن استیجار و من یکون میقاتو هناک. احتیاط این است که احتیاط واجب از ظاهرن، که حالا که میخوان اجیر بگیرن برای میقات اضطراری، برای یکی بگیرن، از یکی رو بگیرن که میقاتش میقات اختیاری باشه، مثل کسی که خود اهل مکه هستش میقاتش همونجاست، کسی که در اول عدل هل هستش اینجا خدمت که همونجا میشه. میفرمان احتیاط، آقای گلپایگان هم همینو میکنه، همین مطلب رو میگن، میگن احتیاط هست حالا که میخوان بگیرن از اونجا بگیرن. حالا اگر کسی دیگه، حالا این مورد دیگه خیلی کم میشه که مثلا از مسجد شجره نتونن بگیرن، از خدمتتون عرض کنم که از مکه بتونن بگیرن. حالا بعدی، حالا مسئله شو بردن اینجا بحث میکنه. حالا دلیلش چیه؟ چند تا روایت هست که آقایون هم ملاحظه میکنید هیچ کس حاشیه نداره. بله هیچ کس از آقایون پول تفاوتش در ترکه است، پولش کمه، فقط میرسه که اگه کسی از مکه همونجا که هست از همونجا یه نفر چیز بگیره، اجیر بگیرن. همه میگن، همه فقها تقریبا اینا که حاشیه دارن، هیچ کس حاشیه نداره، فقط آقای بورجردی اونم میگه از همونجا بگیرن، نمیگه نگیرن. فقط مخالف اینجا آقای خویی هستش که حالا توضیح خواهیم داد. دلیلی که بهش استناد میکنن این روایاتی است که حالا میخونیم، شما دقت کنید ببینید از این روایات استفاده میشود این مطلب یا نه. روایت صفحه 328 جلد 11 همین تو این اوراقی که دادیم هستش. روایت دوم کلینی نقل میکند، سند میرسد به ابی علی اشعری احمد ابن ادریس قمی که ثقه و جلیل امامی و ثقه و جلیل، ان محمد ابن عبدالجبار این هم ثقه و جلیل، ان صفوان که از مشایخ ثلاثه است، ان عبدالله ابن سنان این هم این شخص هم از امامی و ثقه و جلیل، سند بسیار خوبه. میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل مر علی الوقت الذی یحرم الناس من، از میقاتی که مردم احرام یا یحرم الناس من احرام میبندن از اونجا، از میقات گذشت، فنسی او جهل، یادش رفت که لبیک بگه احرام ببنده، یا نمیدونست که اصلا از اینجا، خیال میکرد که باز بره مکه، هیچ مسئله رو بلد نبود، فلم یحرم احرام نبست حتی اتا مکه، تا مکه که رسید بهش گفتن آقا شما چرا محرم نشدی، ولی وقت گذشته بود، فخاف ان رجع الی الوقت اگر برگردد به میقات ان یفوته الحج، حج از او فوت بشه، فقال یخرج من الحرم و یحرم و یجزی بیاد عدلهل، میشه میقات اضطراری. حالا اگر میترسد که وفات به حج به اعمال حج نرسه همون عدلهل کافی هستش. این یه روایت که میفرماید در صورت نسیان و جهل اگر تجاوز کرد میقات اضطراریش همونجا میقات اضطراریش همون عدلهل میشه، این کافی هستش. این یه روایت. حالا همین بحث سر همینه، آیا که دلالت داره یا نه این دو تا روایت. حالا این روایت نسیان و جهله، بخونیم از سه روایت بعد بحثشو میکنیم، بحث سر همینه. روایت هفتم محمد ابن حسن به اسناده ان موسی بن قاسم ان ابن ابی عمر ان حماد ان الحلبی، همه افراد بسیار خوب هستن، ثقه جلیل، حماد هم که از اصحاب اجماعه. آقای عبدالله ابن علی حلبی میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل ترک الاحرام حتی دخل الاحرام، این دیگه میگه نمیگه نسیان و جهل، اینجا شامل چی میشه؟ عمدن میشه دیگه، درسته، علمم میشه، علم و عمدن میشه، ان رجل ترک الاحرام حتی دخل الاحرام، نخواست احرام بنده. میگفتن زمانی که ما بودیم روی به کسی اومد مسجد شجره گفته بودن لباس در بیار و احرام ببند، یا آقایی گفته بود هیچ کس تا حالا شلوار من از پام در نیاورد، من امکان نداره که شلوارم در نمیارم، هر کاری میخواید بکنید بکنید، نه آخرش هم در نیاورده بود. بله. بله گفته همینجوری من احرام دارم. بله ان رجل ترک الاحرام حتی دخل الحرم، تا داخل حرم شده، فقال یرجع الی میقات اهل بلاده الذی یحرمون منه فیحرم، باز برگرده میقات، حالا میقات شامی هست، میقات هر میقاتایی که اطراف مکه هست، فان خش نکته سر اینجاست، فان خشی ان یفوته الحج فلیحرم من مکانه فان استطاع ان یخرج من الحرم فلیخرج. اینجا دقت میکنید، میگه اگر میتونه اینقدر وقت داره که از بره بیرون که از عدلهل، خب بره، اگه نه که از هم خود مکه احرام ببنده. پس معلوم میشه میقات اضطراری چیه؟ میقات اضطراری عدلهل یا خود مکه است، اگه میشود بره عدلهل، اگه نمیشه مکه. حالا از این روایات آیا میشود، میگه هم نسیان و جهل و عمد، اینجا در هر سه صورت اینجا یه میقات اضطراری است داره اینجا. آیا از این روایات میشه استفاده کرد که مطلق کسانی که نمیتوانند خلاصه حج رو از میقات انجام بدن، این میقات اضطراری کافیه یا نه؟ صحبت سر اینه. حالا نظر شما چیه؟ ها؟ دلالت داره یا نداره؟ فقط میگه میقات اضطراری، میقات اضطراری. اکثر فقها ها میگم این آیونی که حاشیه دارن بر عروه، همه میگن که ما میتونیم از این روایات، هر چند که اختصاص داره که کسی که از میقات عبور کرده این اختصاص به این داره، ولیکن مضمون روایت اینه که بالاخره اینم یه میقاتی هست. استنباط فقها این است، اینم که اگر کسی دست استنیام بستر دیگه، اینم برای بخوان برای میت بگیرن نمیشه. اکثر فقها، بلکه شاید قریب به اتفاقشون، اینها قائل هستن که این خودش از این روایات میشود از مضمون این روایات استفاده کرد که عدل‌حل یا مکه میقات کسی است که متمکن از احرام از میقات نیست، یا به دلیل عبور از میقات یا به دلیل عدم تمکن از احرام از میقات. اکثرا اینجوری استفاده کردن. بعد دیگه اینجوری میگن اکثر فقها، اینجور میگن، ولی آیت الله خویی قبول ندارن این حرفو. میفرمایند این روایت مثل بعضی از دوستان میگن که این روایت به همش مربوط به تجاوز از میقات، نسیانن یا جهلن یا عمدن، دیگه از این بیشتر که نیستش. که میگه باید از میقات عبور کرد. شما چجوری تسری میدید این معنا رو، این حکم رو، به اونجایی که اصلا مرده و اصلا میقات نیومده، از میقات عبور نکرده، این قبل از تجاوز از میقاته، روایات مربوطه به بعد از تجاوز از میقاته. ها خب بله، خب بله دیگه، ولی دیگه ایشون میگن یه روایت هیچ دلالتی نداره. خب بله، اینم بله، شما معید آقای خویی هستید دیگه. بله بله دیگه، روایات، ظاهر روایات اینه که مگر این که از این کسی از این روایات استنباط بکنه که این خودش یه میقاته. اگر اکثر فقها استنباط کردن، فتوا هم دادن، فقط آقای بورجردی و آقای گلپایگانی هستن میگن که از یکی بگیرن که خودش میقاتش باشه که دیگه از این مشکل هم نداشته باشن، دیگه تجاوز از میقات هم نیست دیگه. اون کسی که از مکه میقاتش، خودش مکه است، مکی هستش، یا مثلا فرض کنید که عدل‌حلی هستش، اونم اطراف مکه هستش، این میقاتش همونجاست. این احتیاطی که میکنن به خاطر همین است که این روایات مشکل براشون از اسلام، میگن که احتیاطاً احتیاط واجب میکنن که یه نفر اینجوریه. بله دیگه، این میشه اختیاری دیگه، مال اونا اختیاری میشه. ولیکن به هر حال نمیشه به این سادگی هم فتوا داد. خدمتتون عرض کنم فتوا دادن مشکل بگیم که حج این بنده خدا حجشو انجام ندن، پولشو بخورن و این حجشو انجام ندن، حداقلش با احتیاط واجب کرد، نمیشه به سادگی گذشتن. آقای خویی درست میگن که ایشون میگه ساقط دیگه، آقای خویی میگن چون بله که چی؟ اون که دیگه هیچ مشکلی نداره. آره دیگه، این دیگه هیچ مشکلی نداره، اصلا اختیاری هستش، اون که هیچ مشکلی نداره. بهترین احتیاط همین احتیاط آقای گلپایگانی، آقای بروجردی هستش که این دیگه هیچ مشکلی دیگه نداره دیگه. چون ولی این که بگیم مثل آیت الله خویی بگیم که اصلا واجب نیست، اصلا چون این نرفته هیچ واجب نیست، این خیلی مشکل هستش، کسی خیلی جرأت میخواد. در مراور هم اکثریت فقها که اومدن گفتن که واجب همین میقات اضطراری میشه، استنباط میقات اضطراری کردن، خیلی مشکله که این فرمایش آقای خویی رو بشه پذیرو. خب فرع دوم از همین مسئله، فرع دومش اینه که ولو دار الامر بینه و بین الاستئجار من البلد قدم الثانی. بله همینجوره دیگه. بله. و یخرج من اصل ترکه، از اصل ترکه هم باز. حالا یا باید از بلد کسی رو استیجار کنن، یا باید چی؟ یا باید از استراری، میقات استراری، وسط نیست، از مسجد شجره کسی پیدا نمیشه، از مکه کسی پیدا میشه، از تهران هم کسی پیدا میشه، ولی از مسجد شجره که واجب هست از همونجا باشه پیدا نمیشه. اینجا میفرمایند که باید از بلد باشه دیگه. اگر پول داره، اگر میت پول داره، سعه داره، دیگه استراری نداره که، چون استراری نداره باید از همون بلد باشه. بنابراین بدلیت استراری اصلا موضوعیت اینجا پیدا نمی کنه. بنابراین روشنه این مسئله. فرع سوم، آخرین فرع مسئله 60. بله. ولو لم یمکن الا من البلد، خب این که روشنه، وجب، اگر ممکن نشد از بلد، فقط ممکنه، هیچ اصلا هیچ امکان نداره جدا از بلد، وجب، اونم مشکلی نداره، اونم استدلالی همراه خودش هستش دیگه. و این کان علیه دینون او خمسون او زکاتون یوزع به نسبت، بله، لو لم یک فت ترکه، اگه کافی نبود ترکه چیکار میکنن؟ توزیع میکنن. این مسئلهش در مسئله 55 گذشت، تو سایت هم هستش، مراجعه کنید، دیگه ما تکرار نمیکنیم، کل بحثش اونجا هست، در تاریخ 20/1/96 شماره 552 ما اینجا بحثش اونجا هست، اونجا مراجعه کنید، دیگه تکرار نکنیم، دیگه وقت آیون رو نگیریم. خلاصش هم این شد، نتیجه هم که اونجا گرفتیم این شد، گفتیم ما عیناً به روایات عمل میکنیم. اگر زکات بود میگیم زکات مقدمه، این که متن روایت بود. اگر خمس بود میگیم اختیارش دست ولی فقیه هست. اگر مال مردم بود گفتیم که اگر در بین راه بود طبق روایت باید بقیه هزینه رو بدن و از همون بقیه هزینه به طلبکارا نمیرسه، باز بدن برای حج انجام بده. اگه نه نرفته بود، اینجا حقوق مردم مقدمه. نتیجه‌ای که ما جمع‌بندی کردیم در اونجا این شد، دیگه اینجا تکرار نمی‌کنه. مسئله 61 فرع اول، یجب الاستئجار عن المیت فی سنه الفوت ولا یجوز التأخیر عنها خصوصا اذا کان الفوت عن تقصیر. این فرع اولش هستش. اگر کسی از دنیا رفت، آیا میشه تأخیر انداخت حجشو؟ میشه گفت حالا امسال نه سال دیگه؟ امکانم داره، یه وقت امکان نداره، مثل اینکه حج تعطیل هست، اون یه حساب دیگه داره، ولی یه وقت امکان داره، میگه حالا سال دیگه، امسال نه سال دیگه، میفرمان که نه جایز نیست، لا یجوز التأخیر عنها، به خصوص اگر فوتش تقصیری باشه، یعنی اینکه حج مستقر شده بر او، مقصر بوده است که او حج نرفته. مگه میشه فوت غیر تقصیری هم میشه؟ بیمار که اصلا واجب نیست بره که. هایی به اون که تقصیر نداره که. اگر بیمار شده، بیمار که بهش، بله؟ هواپیما نرسید بازم واجب نیستش. یعنی اگر مقصر بوده، اگه مقصر نبوده که واجب نیستش. خب میره نرفته مقصر بوده دیگه. نه میگه اگه مقصر میگه که میگه خصوصا اذا کان مقصر، اصلا اگه مقصر نباشه میشه که حج بر انسان واجب باشه؟ اگه بحث های قبلی یادتون باشه جواب این سوال راحت میتونید بدید. نه بالاخره ما که گفتیم که اکثریت هم اینجور بودن دیگه، که یکی از متن روایات بودش دیگه، یکی از چیزها شرایط صحت بود، استطاعت یکی شرایط صحت بود دیگه، صحت بدن، داشتن زاد و راحله، پول، اینا همه شرط چیز بود دیگه. حتی همین مورد بود که گفتیم دیگه، همین گفتیم باز بود. اینم باز اختلافی بود دیگه. ما موارد زیادی داشتیم، حالا ایاتون باشه مراجعه کنید مسائل قبلی، موارد زیاد داشتیم. مثل کسی که مستطیع بوده خبر نداشت، پولاش خبر نمیدونسته مستطیعه، بالغ بوده خیال میکرده بالغ نیست، یعنی جاهل قاصر بوده نمیدونسته. گفتیم چرا دیگه، اونجا ما گفتیم استطاعت واقعیه، من استطاع الیه سبیلا شامل شده ولی این نمیدونسته، فقط معذور هستش که نرفته و گناه نکرده، ولی چون واقعا من استطاع شاملش میشده بر اون مستقر میشه. تو مسائل قبلی مفصل بحث کردیم که امام هم میگن، دیگران هم میگن که اگر کسی بعدن معلوم بشه که مستطیع بوده، اینجا حج بر اون مستقر، ولی که ان تقصیر نباشه. حالا چرا ان تقصیرن فرق میکنه؟ این تو بحث تفسیری خدمتون عرض میکنم. خب حالا در حواشی این مسئله هم تو عروه بخونیم و بریم سراغ استدلالش. صفحه 468 مسئله 97، از ظاهر و وجوب المبادره الى الاستیجار فی سنت الموت. امام تعبیر کرده سنت الفوت، موت اینجا بهتره، خصوصا اذا کان الفوت ان تقصیر. امام هر دو تاشو فوت گفتن. میفرمایند که اولیش میگه مبادرت کند واجب است به استیجار در سنه موت، خصوصا در صورت که فوت حج ان تقصیر باشه. اینجا چند تا حاشیه هست. یک، حالا آغازی ها که خیلی مفصل نیازی نیست، آقای خونساری هم میفرمند که فیه تأمل. بله اینجا بحثی مهمی، حالا به هم بحث خودشو بکنیم بهتر هست. خب میخوای آقای حاشیه آغازی ها رو هم بخونیم؟ نداره. ما عدم انصراف کلام کلام الموسی الالفوریه فی وجود ما نظر. این هم همون حرف آقای خونساری میفرماید، میگه اگه انصراف داره کلام موسی به فوریت در وجوب مادرت، این حرف درسته، ولی کن اگه نداشته باشه اینجا نظر و وجوب و اداء دین الجامع بین العقد و اکثر لا یتزه، این دین هست ولی کن اینجا لازم نیستش که مبادرت کنه. حالا تو بحثایی که میکنه این مسئله روشن میشه. خب دلیل وجوب فوریه استیجار چیه؟ غیر از این دو نفر که تأمل دارن، بقیه آقایون همه قبول دارن این فرق رو. دلیلش اینجا آیت الله خویی اینجوری فرمودن، گفتن که این مالی که ما حج پول حج بوده، فرض کنین که 10 میلیون مال حج بوده ترکه میت، این بر ملک میت چیه؟ باقی هستش، یعنی باز بذارن اینجا فقط اختصاص داره به حج. و دست آقای موسی یا وارث امانت شرعی است. حکم ذاتی و اولیه امانت هم بازگرداندن فوری است مگر دلیل موجب تأخیرش بشه. میگه آقا این پول پیش تو هست، من اینم مرده، فوری باز انجام بدی بهش دیگه، امانت رو باز انجام بدی. پس اینجا دلیل فوریت وجوب رد فوری امانت هست، بی خودی چرا پیشش نخواهی خود نگرده. اینجا به فرمایش آقای خویی اشکال شده، گفتن اینجا دو تا مبنا وجود داشت. یه مبنا این بود که مال میت در ملک میت باقی میمونه، دوم این که مال میت منتقل میشه به ورثه، ولی متعلق حج چیه؟ حقش کیه؟ حق حج هستش که انجام حج باز از اینجا بشه. حق تصرف ندارن برای غیر حج، میتوانن تصرف کنن برای چی؟ حج. دو تا مبنا وجود. استدلال آقای خویی رو مبنای اول درسته که تو ملک میت مونده، این آقایون نمیتونن، باید چیکار کنن؟ این امانت فوری رد کنن، این میشه امانت در دست وارث، این امانت بودن در صورت اوله. در صورت دوم میفرمان که تأخیر باز جایز باشه، در صورتی که در هیچ یک از مبناها جایز نیستش، فوری باید انجام بدن. میگن این استدلال حرف آیت الله فاضل هست، میگن ما یه دلیلی میاریم که به هر دو مبنا درست باشه، و اون دلیل چیه؟ دلیل وجوب قضای حج از میت، قضا همون جور اقض مافات کما فات، باید قضا همون جوری باشه که ادا هستش، ادا فوری بود، قضا هم فوری هستش. بنابراین در این صورت رو هر چه مبنای ما اولی باشه چه مبنا دوم باشه، اینجا باید فوراً حج رو انجام بدن. چرا؟ چرا دیگه؟ مافات واجبش فوری بود یا نبود؟ وجوبه. خب بله، حالا همونو میخوان انجام بدن. میدونم اصل حجش هم واجب بود، فوری انجام بده. فوری وقتی به انجام بود این هم میشه فوری دیگه. حالا ایشون کلمه اقدام مافات من گفتم، ولی که این به هر حال اون چیزی که واجب هست واجب فوری ازش فوت شده. بعد نه فوریتش دلیل میخواد. بعد البته یه مبنای آقای خویی داشت، شاید این مبنا بد نباشه در اونجا در فوریت حج. میگفتن ما دلیلی بر فوریت حج نداریم، اون چیزی که دلیل داریم دلیل تسویف حج، یعنی اهمال کاری درباره حج اشکال داره. یعنی کسی، ما یادتون باشه روایت که میخوندیم اونجا، میگه من سب و تسویف یعنی امروز فردا کردن، امسال سال دیگه کردن، نه اینکه فوری بگی همین امسال. دلیلی ما اصلا برای فوریت حج نداشتیم، دلیل ما این بود که روایات بود، روایت هم میگه کسی میخواد اهمال، اینجا اگه اینجوری باشه اینجا خیلی خوب میشه دیگه. اینجا ما میگیم که اهمال کردن، یعنی خونه ورثه میخواد اهمال کنه در انجام یه تکلیفی، اینجا چی میشه؟ اینجا مشکل میشه. ولی علی اگر اهمال نمیکنه میگه حالا امسال من مشکل دارم سال دیگه میرم، اینطوری میخوام بگیم. دست در وجوب نه، چه از کجا میگید فوریت؟ نه میگه واجب انجامه. بله امر اگر بودش، امر گفتش اینجا، امر فوری، ولی که اگر میگه ما دلیل دیدیم اونجا میگفته تسویف نباشه، حالا اون بحثش اونجا کردیم دیگه. به هر حال رو مبنایی که بگیم اولی که حتما اینجوری هستش، اگه باشه رو مبنای دوم اشکال داره دیگه، درسته؟ رو مبنای اول که وجوب رد امانت باشه باز باشه، حداقل احتیاط واجب اینه که سال همون سال اول انجام ده. اما اینکه دلیل خصوصیت داشته باشه فوریت در صورت فوت حج، انتقص امام فرمودن چی؟ امام فرمودن که در صورتی که فوت حج انتقصیرن باشه، اینجا چیه؟ اینجا خصوصا اینجا باید همون سال اول انجام بدن، یعنی باباشون مقصر بوده که حج نرفته. فرق مقصر و غیر مقصر چیه؟ فرق مقصر و غیر مقصر این است که میگن عذاب از باباشون برداشته بشه، چون مقصر نباشه عذاب نداره دیگه، اگر مقصر نباشه عذابی نداره، میگه خب من نفهمیدم مستطیع هستم، مردم، حالا بچه هم انجام میدن. ولی کن اگر مقصر باشه، مت یهودیان او نصرانیان دارن اونجا عذابش میکنن. حالا عذاب که میکنن اینجا چیه؟ عذابش برداشته میشه، واجبش که انجام بدن. اینجا گفتن که چون عذاب از میت برداشته میشه، هر چی زودتر برداشته میشه واجبه. بعضی عذاب هست.
این تقصیره
رو مگه ما نگرفتیم مثلا یا بشه رفته بالا شد؟ نه، یادش بوده، مقصر بوده. ان تقصیره غیر مقصر، اون که شما میگید غیر مقصر عکس میده. بله دیگه، اونجا میشه دیگه. اونجا هم اگر دو جور هستش، یا همینه یه جا مثلا فراموش کرده نماز بخونه به گردنش آمده، اینجا عذاب نداره. ولی کن عمدن صلاتو ترک کرده، اینجا استدلال هم اونجا می درست میفرمه، استدلال اونجا میاد.
عرض ما اینه که تو ما نحنفی مسئله سر اینه که ان غیر تقصیره باشه، یعنی قاصر بوده مقصر.
نه، هر دوتاش هست. ایشون گفتن خصوصا، بس خصوصی چه داریم میگیم؟ چرا میگن خصوصا؟ خب بله دیگه، چون امام فرمود، عبارت امام ببینید، عبارت امام میفرمه، آیه عروه هم همین میگه، خصوصا میگه لا یجوز تاخیرا خصوصا اذا کان. این خصوصاش باشه، دلیل خصوصا رو داریم میاریم. خصوصا یعنی اگه از تقصیر باشه، چون اون یکی عذاب نداره، این عذاب داره. خب مگر اینکه حسی بگه، اینجوری بگه، بگه رفع عذاب از میت تأثیری در الزام ورثه نداره. من میگه ورثه بی بچه میگه به من چه که بابامو عذاب کنه، من واجب چه وجوبی داره بر من؟ حالا بخواست هر چیشو بره، من میخوام سال دیگه برم. این چه از چه تکلیف عذاب کردن او چه ربطی داره به این بچه؟ این جواب میتونید بدید؟ بله بله. باشه، به هر حال نه توبه کرده، ولی که مقصر بوده. نه حالا فرض ما اینه که مقصر بوده، داره عذاب میشه دیگه. ببینید اینجا حرف آقای عظیمه حرف بدی نیستش، اینکه بعضی اشکال کردن که بگیم که جوابش اینجوری بگیم که احسان به والدین، البته به زمینه این مطلبی که بنده عرض میکنم، احسان به والدین اختصاص به چی نداره؟ اختصاص به حال حیات نداره. احسان به والدین بعضی در روایت داره که بعضی هستن در حالی که پدر و مادرشون زنده هستن اینجا گرفتار حقوق نیستن، بعضی که مردن آقشون میکنن، به این معنی که در اون عالم هیچ چیزی براشون نمیفرستن، خیراتی نمیکنن، کاری احسانی نمیکنن، اینها عذاب میشن. حالا اینجا بچه ناخلفی هستش، میگه با میخوام عذاب بشه. اینجا واقعا ترک احسان، یعنی بزرگترین ترک احسان هست، یعنی گرفتار حقوق والدین میشن. نمیتونیم بگیم این خصوصا حرف بیراهی نیست، حرف خوبی هستش که ما اینجا بگیم که اینجا واجب است مبادرت کنن به انجام حج، خصوصا وقتی که چی باشه؟ وقتی که مقصر بوده این پدرشون و نخونده. باز بله بله، بعد از موت در روایت مکرر داریم که باید که بعضی هستن عاق والدین نیستن ولی بعد از مردن چون عاق میشن. عکسش هم هست در روایت داره که بعضی هستن عاق هستن، بعضی که مردن خیرات میکنن، اینها از حقوق خارج میشن. غفر الله لنا و لکم.